استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به ساعت یک پس از چاچ شما را خوش آمدید میگویم. من نظیفه محبوبی هستم. با رویدادهای مهم افغانستان و جهان باز میگردم، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم سلطان محمد سرور.
شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در کابل به 24 تن افزایش یافت. یک تروریست مظنون تحت پایگرد آمریکا در افغانستان کشته شده است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. وزیر خارجه آمریکا با الکساندر لوکاشنکوی بلاروس تلفنی صحبت کرده است و رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچی کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند.
با تاسف که در رویداد توریستی شام گذشته نزدیک یک مرکز آموزشی در حوزه سده کابل بالای 24 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و بالای 50 تن زخمی شدند که یک جنایت است.
ارگر ریاست جمهوری افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، این حمله را محکوم کردند. مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. یک تروریست مظنون تحت پایگرد آمریکا در افغانستان کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای مهم شبکه القاعده را در غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییترش نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه عملیات خاص کشته شد. المصری در فهرست افراد تحت پایگرد پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، به رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی و درگیری های زمینی 24 ساعت گذشته 19 تن دیگر از طالبان زخمی شدند.
در عملیات هوایی نیروهای افغان 21 نفر از طالبان کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنین ساعت 3 شب گذشته جنگ شده که در حملات متقابل نیروهای افغان 6 تن دیگر از طالبان به شمول یک قماندان آنها کشته شدند.
سخنگوی والی اروزگان می افزاید که 4 سرباز هم کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پلیس قندهار میگوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش میکند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به رادیو آزادی گفت که این پلیس صبح امروز در حوزه 9 شهر قندهار به ضرب گلوله کشته شد.
یک سرباز پلیس زنانه ما که در محبس وظیفه داشت از سوی تروریستان مسلح به ضرب گلوله شهید شده است. تلاش های ما جریان دارد تا تروریستان مسلح را هرچی زودتر دستگیر و به ارگان های قضایی بسپاریم.
هرچند مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته، ولی چنین واقعات در گذشته به طالبان منسوب شده است. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، با الکساندر لوکاشنکوی بلاروس تلفنی صحبت کرده است. این مکالمه در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر لوکاشنکو افزایش یافته و مخالفان هشدار دادند که اگر او از قدرت کنار نرود، اعتراض و اعتصاب‌ها را گسترش خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت که مایک پومپیو خواهان رهایی استراتژیست سیاسی ویتالی شکلیاروف شده است. ایالات متحده پیش از این زندانی شدن شکلیاروف را غیر عادلانه دانسته بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که پومپیو همزمان با رهایی این استراتژیست سیاسی خواهان سپردن وی به آمریکا شده است. ویتالی شکلیاروف در کمپاین های انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، و برنی سندرز، یکی از نامزدان دیگر ریاست جمهوری آن کشور، کار کرده بود. او در ماه جولای هنگام بازداشت شد که برای دیدار اعضای خانواده‌اش به بلاروس رفته بود. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. دیوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت که نتیجه آزمایش کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و او در قرنطینه به سر می‌برد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می‌شود. با گفته مقام‌های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارین منفی بوده است. حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش جستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش ها، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29مین مرتبه قهرمان شد. او که هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنابر وعده‌ای که با مادرش سپرده، از هنرهای رزمی مختلط کنارگیری می کند. حبیب نور محمدوف در ماه جولای امسال پدرش را که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از دست داد. او دیروز گفت که به مادرش وعده داده بود که بدون حضور پدرش به میدان مبارزه نخواهد رفت و حالا این تعهد را به اجرا می گذارد. پایان اخبار.
سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که خبرها را تقدیمتان کرد. امروز بازماندگان قربانیان حمله انتحاری در کابل بستگانشان را که در این رویداد از دست دادند به خاک سپردند. در مذاکرات قطر، طالبان به عنوان امارت اسلامی تاکید می کنند، اما دولت این واژه را محور قابل بحث گفتگوهای سال نمی داند.
در افغانستان در مذاکراتی تیم ها و حدود و صلاحیتون شور تجربه ورکلی ایسی کاملا در امارت مثلا نصیر مون به هیچ روانی بحث نکن.
یک جوان غوری می گوید فقر بیکاری و درماندگی باعث شد تا دو عضو خانواده خود را در راه مهاجرت از دست دهد.
بسیار عذاب نشیم، نی آبیم خوردیم، نی نانی بسیار بعض وقتا هم حادثه میکرد جلوری ما، دیگه ماشین و نفر زیاد کشته میشیدن.
گزارش های از جهان هم داریم. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. سپاس از رامین کاکر که مرا در بخش تکنیک همراهی میکند. کابل دیروز گواه رویداد مرگبار انتحاری بود. در این رویداد 24 تن کشته شدند و 75 تن زخم برداشتند. همکارم نسیم شفق در خط تماس است. ما میخواهیم که در پیوند به این که امروز بستگان از این کشته شده ها پیکرهای بیجان عزیزانشان را به خاک سپردند، چه خواست هایی دارند، در این مورد با اونا صحبت بکنیم. آقای شفق، سلام به شما.
سلام به شما. من هم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاس.
بله، اجساد قربانیان حادثه دیروز امروز برخی هایش دفن شدن و برخی هم در حال دفن شدن هست. ما بعد یک محله که بیا هدیره که به نام چهل دختران یاد میشد در قسمت اخیر دشت بچی رفتیم، اونجا دو جسد را به خاک سپردن و مردم بسیار متاثر بودن. برادر یکی از قربانیان گفت که برادرش صنف 12 مکتب بود و در مرکز آموزشی کوثر مصروف فراگیری آموزش ها و آمادگی ها برای امتحان یا آزمایش کنکور بود و در یاد سخت قربانی شد و گفت که او چند ماه پیش تازه نامزد شده بود و همچنان آرزوهای در آینده داشت و میخواست که در آینده به گفته برادرش رئیس جمهور افغانستان شوایی که از آرمانهایش بود و برای کشور خدمت بکنه، اما امروز در یاد سر قربانی شده. امروز برای همیش زیر خاک
شفق، من میخواییم بپرسم که از دیروز تا امروز طبعا در شمار قربانیان هم تغییر آمده. امروز شما شاهد ازی بودین که خانواده ها بستگانشان را، پیکرهای بیجان از اونا را به خاک میسپردن. اینا چه میخواین از دولت؟ آقای شفق، صدای مرا دارین؟
صدای شما برای من ضعیف میاد.
ما میخوایم بپرسم که خانواده قربانیان چه میخواستن از دولت، چون این رویداد نخست نیست که در برابر یک آموزشگاه رخ میده.
بله، نگرانی و انتقاد خانواده ها و اعضای خانواده قربانیان هم همی بود که یک رویداد نیست و همیشه این رویدادها به وقوع میپیونده و از مردم قربانی میگیره، از مردم، از غیر نظامیان قربانی میگیره، از کسایی که با آموزش میپردازن قربانی میگیره. خواست مهم از اونایی بود که روند صلح باید جدیتر شوه، تسریع شوه و تلاش شوه که افغانستان به یک صلح واقعی و دائمی برسه و طور نباشه که هم تلاش های صلح جریان داشته باشه و هم جنگ از مردم قربانی بگیره. خواست از اونا همی بود، هم از حکومت افغانستان و هم از طرف مذاکره کننده گروه طالبان که تلاش کنند تازه‌تر به افغانستان به صلح برسد.
چقدر این وضعیت شما زمان که صحبت کردین روی روحی خانواده ها یا در مجموع کسانی که اونجا اشتراک کرده بودن در مراسم خاکسپاری تأثیر گذاشته بود و سیمایشان خوانده میشتین وضعیت؟
خب همگی ملول بودن، همگی غمگین بودن و با هر کی صحبت میکردیم پس از یک جمله یا دو جمله که میگفتن اشک به چشمانشان میامد و بسیار وقت یک وضعیت بسیار نگران کننده و بسیار یک وضعیت بود که هیچ کس نمیتونست به آسانی تحمل کنه. به خانواده ها هم متاثر بودند و فریاد و گریه میکردند و خواست شانوی بود که امنیت ما رو بگیرین و تلاش کنین ما به صلح برسیم تا دیگه جوانهای ما.
خیلی تشکر آقای شفق، در ساعت بعد شما را خواهیم داشت به خود. ممنون شما. در پیوند به رویدادهای اخیر به ویژه حمله انتحاری دیروز که در کابل رخ داد، میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی را با خود داریم در خط تماس. پرسش‌های خواهیم داشت در پیوند به این که چقدر رویداد دیروز که مسئولیتش داعش به عهده گرفت، البته میخوایم بپرسم که چقدر میتونه این نشان بده که داعش در افغانستان به ویژه در کابل پایتخت فعالیتش گسترده شده. سلام به شما آقای یارمند، ما شما را در برنامه دارم. میخوایم پرسش داشته باشم از شما که چقدر ارزیابی شما چرا نشان میده به عنوان یک کارشناس امنیتی که چقدر میتونه نشان بده که فعالیت‌های داعش روز تا روز در افغانستان به ویژه و در کابل گسترده شده؟
مسئولیت داعش میگیره. من این روز یک چیز خواندم به شکل مقایسه‌ای نشری که شده بود از داعش که کار انجام دادیم، این یک شخصیت علمی مسلکی از لحاظ مسائل رنگ و ترکیب جملات اگزار بود که داعش نیست. به ترتیب یک نوع فعالیت های تروریستی است که در اینجا کسی مسئولیت نمیگیره. اگر مسئولیت هم میگیرن داعش کیره و داعش هم
یورمن صاحب، بسیار پوزش میخواییم اگر کم موقعیتتون تغییر بدین که ما درست صدایتون هم داشته باشیم. صدایتون ندارم متاسفانه، کم خراب است، میشه کم موقعیتتون تغییر بدین؟
مجبور خراب
است. بفرمایید.
این مسئولیت بالاخره کسانی میگیرن که بعدن نهادهای کشفی در میابند که بالاخره در اینجا دست شبکه حقانی است و اینی فهمیده نمیشه که میکنه دایش میکنه.
یورمن صاحب، ما امیدوار هستم که شما صدای مرا داشته باشین و بتونم حداقل پرسشای را از شما داشته باشم. صدای ما دارین آقای یورمن؟
صدای شما را دارم.
بفرمایین، ما میخواییم بپرسم همزمان با این که مذاکرات سال حقیقت های دو طرف گفتگو کننده ی طالبان و افغانستان در قطر تلاش بری است از طرف حکومت افغانستان که مذاکرات را سرانجام به یک جایی برسانند و به جنگ در افغانستان پایان داده شود. این طرف نگرانی های از فعالیت های داعش در بین مردم مطرح است. چقدر بر حکومت افغانستان لازم است که حداقل این مسئله را هم در اجندای کاریش بگنجانه و متوجه از این باشه که فعالیت داعش روز تا روز در کابل یا در سراسر افغانستان گسترده میشه؟
اساسا جنگ افغانستان جنگ نیابتی است و در جنگ نیابتی باید بالای سازنده های گروه های نیابتی تماس گرفت و صحبت کرد. کسایی که در فعلا در قطر وجود دارند، خب اینا تعهد به کاهش خشونت داشتن، بالاخره خشونت کاهش پیدا نکرد، سرانجام یکی این حملات در کابل صورت میگیره و این حملات هم میگن داعش این را به مسئولیت بدوش گرفته. من یک چیزی را خواندم در صفحه فیسبوک، به شکل مقایسوی از گذشته تا به حال تحلیل شده بود، همین یاد داشته را که داعش بیاد داده این کار ما انجام دادیم، یاد داشته به شکل تصویری وانمود کرده بود، بنابرای دلائلی که از لحاظ مسلکی می دانستم اون کسی که تحلیل کرده بود. میشنوین صدای مرا؟
صدایتون دارم، بفرمایین. فقط بسیار کوتاه چه باید شوه و چقدر میتونه این وضعیت ناامید کننده باشه در مجموع؟ خیلی کوتاه یارمن صاحب.
خب وضعیت ناامید کننده نیست، نیروهای امنیتی ما وجود دارن با تجربه زیاد، با توانمندی زیاد. صرف نقصی که وجود داره ما به شکل متناسب از نقطه‌ای که وارد میشه پدیده‌های تروریستی در افغانستان، ما تشکیلات ادارات کشفی را باید به او ساحات بلند ببریم و سیستم امنیتی ایجاد کنیم. حالا ما تا زمانی که سیستم امنیتی ایجاد نکنیم، مثلا در جرمنی سیستم امنیتی از هر کسی مرتکب جرم شد و زود کشف میشه، به امریکا همی رقم. ما باید سیستم امنیتی سازیم. ما در 18 سال سیستم امنیتی نساختیم. ما بالاخره جرم و مجرم المجاری فعالیت های تکنولوژیکی تشخیص ندادیم. اگر دادیم هم به شکلی که کل افغانستان اکاور کنه و طوری نیست. به هر شکل رای برون رفت ای است که ما سیستم امنیتی بسازیم و دیگه امو ادارات کشفی خود را تقویت بکنیم در سرحدات، تا اینکه این افراد به داخل کابل نرسن و همچنان به ولایات. ما در تمام ولایات باید ادارات کشفی را به شکل تکنولوژیکی فعال بکنیم و به شکل قوای بشری که بتانن تکنولوژی را استفاده بکنن. روی رفته کار دیگه که باید صورت بگیره او یست که ما امنیت سازی بکنیم، یعنی مردمی سازی بکنیم. امنیت باید مردمی سازی شود در افغانستان، یعنی تعاون و تساند دورانی بین مردم و بین پلیس و بین امنیت ملی باید در یک چوکات منظم حقوقی تنظیم شود.
خیلی سپاس یارمن صاحب، شما ممنونتون.
مهربانی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا خبرهای اقتصادی را داریم که فرشته ندا به شما تقدیم می کند.
اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان نمایشگاه 30 روزه را در کابل برگزار کرد. نثار احمد غوریانی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع، در نشسته به همین مناسبت گفت در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف از کابل و ولایات اشتراک کرده و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. وی گفت این نمایشگاه برای رشد و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار شده و در آن محصولات داخلی، صنایع دستی و محصولات زراعتی در 200 غرفه به نمایش گذاشته شده است. در این نشست سرپرست وزارت تجارت برای تاجران و به سرمایه گذاران اطمینان داد که برای حل مشکلات موجودشان تلاش می کند. تعرفه سنگین گمرکی، اخاذی در شهرها و امنیت تاجران از مشکلات هستند که تاجران و سرمایه گذاران آن را مطرح کردند. انتظار می رود تا زمینه ها برای حل مشکلات ویزا میان افغانستان و پاکستان، ایجاد تسهیلات تجارتی و به میان آوردن فضای اعتماد برای رفت آمد موترهای خالی باربری میان دو کشور مساعد شود. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت والیان ننگرهار و خیبر پشتونخوا در این مورد فیصله کردند. آقای خوگیانی همچنین گفت ضیاءالحق عمرخیل از شاهفرمان والی خیبر پشتونخوا خواست تا مشکلات تاجران افغان را حل کند. به گفته آقای خوگیانی روی سیستم کار می شود تا سهولت ها برای موترهای باربری فراهم شود. پیش از این تاجران افغان از مشکلات زیاد تجارتی با پاکستان شکایت کرده بودند. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 90 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
موارد روزانه ویروس کرونا اکنون در ایالات متحده از بلندترین سطح آن در تابستان هم افزایش یافته است. علاوه بر امریکا، همگیری ویروس کرونا در قاره اروپا رو به گسترش بوده و پیش بینی می شود که از این هم بلند برود. همکارم مقیم نایب در این باره گزارش دارد.
شیوع ویروس کرونا با همه علائم وخیم شدن وضعیت در اروپا و ایالات متحده رو به گسترش است. با وجود تدابیر جدید حکومت ها برای کاهش همگیری ویروس کرونا، WHO یا سازمان صحی جهان در این هفته هشدار داده که انتشار این ویروس ممکن سیستم صحی این کشورها را تحت فشار قرار دهد. انتشار ویروس کرونا در حال شدت گرفته که برخی از حکومت‌ها برای جلوگیری آن تدابیر جدیدی را روی دست گرفتند. در ایالات متحده تعداد مبتلایان جدید کووید 19 به طور اوسط روزانه به 70,000 تن رسیده که این ارقام جدید از ماه جولای هم که آن زمان انتشار کرونا اوج گرفته بود بلندتر است. در حال حاضر شفاخانه‌ها کاملا از بیماران کووید 19 پر بوده و مرگ و میر ناشی از این ویروس روزانه از 700 تن بیشترند. در این میان رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به ویروس کرونا مبتلا شده است. سخنگوی آقای پنس روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطینه به سر می‌برد. از شارت با عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می‌شود. با گفته مقام‌های آمریکایی نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. در قاره اروپا افزایش دوباره همگیری ویروس کرونا در حال گسترش است. کشورهای اروپایی تلاش میکنند تا با تدابیر جدید جلو انتشار این ویروس را بگیرند. امیدها بر این است که این تدابیر وضعیت اقتصادی را چون بهار گذشته ناگوار نسازد. در این حال اسپانیا قرار است به خاطر افزایش شیوع ویروس کرونا وضعیت جدید خطر را اعلام کند. در این کشور ارقام مبتلایان به ویروس کرونا نزدیک به 1,000,000 تن رسیده است، در حالی که مقام‌های این کشور میگویند رقم واقعی 3 برابر از این است. در جمهوری چک در قاره اروپا روزانه بیشتر موارد جدید ابتلا با ویروس کرونا اعلام می شود. این کشور دیروز 12,500 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرده است.
و حالا در افغانستان 24 سال پیش گروه طالبان عنوان حکومت را از دولت اسلامی به امارت اسلامی تغییر داد. این گروه در نخستین ماه‌های تصرف کابل در 25 اکتبر سال 1996 دولت افغانستان را به گونه رسمی امارت اسلامی نام نهاد. دولت افغانستان اصطلاح امارت را اندیشه یک گروه کوچک دانسته و تاکید می‌کند که واژه امارت هیچگاه محور قابل بحث گفتگوهای صلح نیست. همکارم خجسته کبیری در این باره گزارش دارد.
اجامن الله منم دید
اوازه ها بر این بود که طالبان پیدا شدند و چند روز بعد که دیدیم طالبان آمدند از سنگسار تا سنگریزه باغ پول سپین بولدک و الا شاه ولی کرد رفتند.
منم عبدالوهاب
از طرف بولدک آمدند و در شهر بودند و کارهای ناق میکردند. بوسه ها که هرچی داشت همه را خل صلاح کردند.
در سال 1994 میلادی زمانی که جنگ های داخلی در افغانستان شدت گرفت، طالبان از ولایت جنوبی کندهار حضور پیدا کردند و در همین سال در دی اکتبر ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند. در دوم نوامبر همان سال کندهار را تصرف و شورای 8 نفره را زیر نام تحریک اسلامی بر رهبری ملا عمر ایجاد کردند. طالبان در مدت کمی پیهم ولایت هلمند، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست را تصرف کردند و تا دروازه کابل رسیدند. اما با مقاومت حکومت برهان الدین ربانی مواجه شدند. دو سال بعد از تصرف ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان در 26 سپتامبر 1996 وارد کابل شدند. درست یک ماه بعد ملا محمد عمر رهبر طالبان امارت اسلامی را در افغانستان اعلام کرد. طالبان چرا و بر اساس چه نیاز دولت را به امارت تبدیل کردند؟ مولوی قلم الدین وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان و رهبری فعلی حرکت انقلاب اسلامی میگوید حدود شرعی در دولت جاری نمیشد. پس به همان دلیل طالبان دولت را به امارت تبدیل کردند.
طالبان من حیث علمای افغانستان خواستند امارت اسلامی بسازند و در چوکات امارت اسلامی مثل که تقاضای امارت اسلامی همی بوده که ای عدالت اجتماعی، عدالت فردی تامین شود، مسئولیت باشد، امنیت باشد، حدود باشد و می خاطر این نام نهادند.
طالبان در زمان حاکمیت خود قوانین سخت اسلامی را وضع کردند. بر آموزش دختران تا ساز سرود، سینما، مطبوعات و به ویژه تلویزیون قید وضع کردند. مردان را مجبور کردند ریش بگذارند. زنان بدون چادری و محرم از خانه بیرون شدن نمی توانستند. با جوری ساختن شماره از حدود، بعضی قاتلان را اعدام و دست یک عده دستان را قطع کردند. افغانستان در طول تاریخ خود شاهد تغییر ساختار نظام‌ها و نام‌های گوناگون بود. در سال 1342 محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان نظام شاهی مطلق را به نظام شاهی مشروطه مبدل کرد که حدود 10 سال بعد سردار محمد داوود از طریق کودتای سفید نظام شاهی مشروطه را به نظام جمهوری تبدیل کرد و بعداً هر گروه که به قدرت رسید نظام را نیز به خواست خود تبدیل کرد. حال پرسش اینجاست که چه کسان قدرت و صلاحیت تغییر نظام را دارند؟ کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی میگوید هر گروهی که بدون اراده مردم به زور سلاح نظام و نام نظام را تغییر میدهند خلاف قانون عمل کردند.
اگر یک گروه از طریق جنگ به قدرت میرسه و باز تغییرات به نام یک دولت میاره که اون نام هم نام تاریخی، نام سابقه دار و نامی هست که از طریق اراده مردم به وجود آمده، یه از دیگه حقوقی قابل پذیرش نیست و غیر قانونی است.
محمد اسماعیل، والی پیشین هرات و یکی از فرماندهان مخالف طالبان میگوید گروه طالبان بر علیه دولت اسلامی افغانستان که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته بود بغاوت کردند و از همین رو طالبان با آنها می جنگیدند.
حکومت برحال اسلامی در افغانستان موجود بود و حکومت اسلامی هم در ابتدا با شورای حل و عقد و که اصل شرعی اسلامی داشت به وجود آماده بود. طالبا با مقابل حکومت استاد ربانی اونا جنگ شروع کرده بودند. از این واسطه جنگ از و شرعی نبود.
طالبان در دوران 4 سال حاکمیت خود شبکه القاعده، پاکستانی، بعضی شبکه‌های عربی، آسیای میانه و به شمار از جنگجویان دیگر کشورها امکانات آموزشی را فراهم کردند. بعد از حمله مرگبار القاعده بر آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001، آمریکا و متحدینش به حمایت القاعده، امارات اسلامی را مورد حمله قرار دادند و این نظام را از بین برد.
که بعد از آن دولت جمهوری اسلامی از سوی لویه جرگه در نظام دولت انتخاب شد. در چند سال گذشته آنها دوباره منسجم شده و حملات گسترده ای را علیه دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن انجام دادند. بعد از 19 سال جنگ در ماه فوریه سال روان میلادی، آمریکا بعد از مذاکرات طولانی با طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. در توافقنامه امضا شده، اصطلاح امارت اسلامی ذکر شده، اما تأکید شده که آمریکا گروه طالبان را به عنوان امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسند. گروه تماس با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه حدود 40 روز است که برای آمادگی مذاکرات بین‌الافغانی مصروف گفتگو هستند، اما تا هنوز هم پیشرفتی در این گفتگوها دیده نمی‌شود.
از 7 تا 7 روز